من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح وأجيب عن الثاني مضافا إلى ما ذكرنا بأن الفاضل موضوع لمن من شأنه الجهل والسخاء والسخاء موضوع لمن من شأنه البخل فلا يشمله تعالى بالوضع والقارورة للزجاج لا كل ما يستقر فيه الشيء. القارورت و منقولتون وقد ترک المعنى الاول و الا لجاز الاضطراد و تحقیق ان یقال ان اريد بكون عدم الاضطراد دلیل المجاز انه يقتصر فيه بما حصل فيه الرخصه من نوع العلاقه ولو في صنف من اصنافه فلا ريب أن المجاز حينئذ ينحصر فيما حصل فيه الرخصة وهو مضطرد وإن أريد أنه بعد حصول الرخصة في النوع غير مضطرد فقد عرفت أنه ليس كذلك فنقول إن عدم جواز اسأل الجدار مثلا إنما هو لعدم مناسبة الأهل للجدار المناسبة الظاهرة المعتبرة في المجاز و کذالک اسأل الشجر و اسأل الابریق و نحو ذالک فذالک لعدم انفهام الرخصه فیه لا لوجود المانع کما نقلنا عن بعضهم الا ترا. بعد از اینکه وضع شخصی و وضع نوعی معلوم شد و معلوم شد که در باب مجازات وضع نوعی لازم است به این معنا که باید رخصت از اهل لسان در این جور استعمالات رسیده باشه، اما آحادش لزوم نداره نقل شده باشه. و ذکر شد که در حقیقت وضع نوعی در نتیجه در مواردی پیدا میشه که بین معنای حقیقی و یک و مجازی انس و الفتی باشه که به حدی برسد که بشود گفت اینا لازم و ملزومن، که وقتی قرینه قائم شد بر این که معنای ملزوم که معنای موضوعاله هست مراد نیست، لفظ برود وجهش به طرف اون معنای مجازی. اینجور باید باشه. حالا صحبت در این است که اضطراد آیا علامت حقیقت است همونطور که گفتن و عدم اضطراد علامت مجاز یا نه. همونطور که دیروز به نحوه اجمال اشاره شد، بعضیا اشکال کردن که اعتراض نمیتونه علامت حقیقت باشه، برای اینکه در غیر ما میبینیم مثلا لفظ اسد که معنای حقیقیش حیوان مفترسه در حیوان شجاع استعمال میشه و مضطردم هست. و باز گفته شده که عدم اضطراد که گفتید علامت مجاز است درست نی. ما یه جای پیدا میکنیم که اضطراد نیست در عین اینکه حقیقته. مثالش مثل فاضل و سخی که فضل و سخا در حضرت حق سبحانه و تعالی هست و فاضل و سخی اونجا گفته نمیشه. قاروره با اینکه اسم است برای ظرف که چیزی توش قرار میگیره، در عین حال اطلاق به غیر ظرف شیشه‌ای نمیشه. بنابراین از اینجا به دست میاد نتیجه مطلب این میشه که مجاز عدم اعتراض نمیتونه علامت مجاز باشه، چون در بعضی از مواردی که قطعا حقیقت هست در این حال عدم اعتراض علامت خاص به مجاز نشود، کما اینکه اعتراضم علامت حقیقت نشود، به جهت که مجاز هم بعضی ولو بعض مجازات رو داریم که اعتراض داره. صاحب قوانین ابتداءً جواب عدم اعتراض که نقض به علامت مجاز است نقض میکنه، جواب میده، میفرماد شما که گفتید فاضل و سخی اعتراض نداره، نه، مسئله ای که نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی اطلاق نمیشه اینو شما دلیل نگیر، برای اینکه مسئله اسماء الله توقیفیه، هر اسمی رو خدا اجازه بده ما با اون اسم با خدا صحبت میکنیم، هر اسم رو اجازه نده ما نمیتونیم صحبت کنیم، این از جهت معنی شرعیه، توقیفی بودنه. پس این که لفظ فاضل و سخی اطلاق نمیشه، از اینجا اثبات عدم اعتراض نکن با وجود حقیقت بودن، مضافاً به این که گفته شده فضل و سخا در موردی تعبیر میشه که مسبوق به عدم باشه، به نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی صفات ثبوتیه حضرت حق سبحانه و تعالی هرچی که لایق به ذات مقدسش هست اونا صفات ذاتی یه عین ذاتشه و حالت یک حالت عدمی نداشته است که بعد وجود پیدا کرده باشه، به این ملاحظه اطلاق نشده، بلکه جواب اصلی و حقیقی همونه که در حقیقت اسم الله توقیفیه. علی کل حال اگر این جوابم درست باشه مانعی نداره، چون در یازل فضل و احسان ما داریم که لفظ فضل بلو به در این حد که یازل فضل تعبیر شده از صاحب فضل و همچنین یازل جوده و سخا داریم، حالا اگر لفظ فضل و سخا معناش اون باشه در اینجا موارد باید مجازن تعبیر شده باشه و الا معنای حقیقیش اگر اونجاهایی صدق بکند که مسبوق به عدم باشه طبعا صدقش در مورد حق سبحانه و تعالی صحیح نی. این راجع به این دو مثال. مسئله قاروره هم میفرماد این که قاروره را شما میگید وضع شده است برای مایستقر و فیهش مطلق ظرف و حالا فقط در خصوص ظرف زجاجی استعمال میشه، بنابراین پس اعتراض نداره با اینکه حقیقته، اینم این اشکال بود. اینم جوابش عبارت از اینه که قاروره درست است اصل در اصل وضع وضع شده از ماده قراره، وضع شده بوده برای ظرفی که قرار میگیره در شیء، اما بعد نقل شده، اگر نقل نشده بود و اختصاص به خصوص ظرف شیشه ای پیدا نکرده بود چرا در اونها استعمال میشد، منتها چون منقول است استعمال نمیشه. فرض کنیم مثل صلات، صلات بعد از اینکه نقل شده در این ارکان مخصوصه در دعا استعمال نمیشه مگر مثلا مجازن. حالا کلا بنابراین پس قاروره هم از این ناحیه اشکال نی که بگیم ما حقایقی پیدا کردیم که اعتراض نداره، نه نمیتونی همچین چیز پیدا کنی، اعتراض شکسته نشده و عدم اعتراض در حقایق پیدا نشده. ولیکن خود صاحب قوانین یه مطلب دیگه داره و اون مطلب عبارت از اینه، میفرماید که مقصود از این که مجاز مضطرب نیست یعنی چه؟ عدم اعتراض علامت مجازه، حقایق مضطرده، بله مسلمه مضطرد، اما مجازات میخوام ببینیم آیا مضطرد است یا غیر مضطرد. وقتی ما حساب میکنیم میبینیم یه وقت صحبت اینه، یک علاقه ای به مجرد این که این علاقه یه جاهایی مصحح استعمال شده، اینو نوع علاقه را ما کافی بدانیم و در عین حال ببینیم بعضی جاها استعمال نمیشه، وقت بگیم عدم اعتراض. این درست نی. شما نمیتونید بگید مطلق شباهت علاقه مصحح استعمال است در موارد استعاره. شما نمیتونید بگید مطلق مجاورت علاقه و مصحح استعمال است در موارد علاقه مجاورت. معلوم است شباهت خاص است، شباهتی که وجه شبه از اظهر خواص مشبه به باشه و در مشبه ظهور داشته باشه که بین مشبه و مشبه و مشبه به یه ارتباط و انسی ایجاد کنه تا بتونه لفظ استعمال بشه در اون معنای مجازی. در لازم از ملزوم برداریم، در لازم استعمال کنی، باید اینجور باشه. بنابراین اگر چنون چه نظر به نوع علاقه داری و میبینی در تمام اصناف نوع استعمال صحیح نی و میگی عدم اعتراض، خب این علاقه نیست. همون مقداریش که مجوز هست همون علاقه است. اگر مقصود همون صنف خاصی است که علاقه درش تجویز شده است و میشود استعمال کرد، اونجایی که این صنف خاص علاقه موجوده مترده. بنابراین در مجازات هم به حسب اون مقدار علاقه‌ای که رخصت رسیده است به اون مقدار مترده. نتیجهش این شد که اعتراض از اختصاص به حقیقت بیرون آمد. در مجازات هم هست، اساساً در مجازات هم اون مقداری از علاقه معتبره هر جا داریم در اونجا مترده. اگر یه جای استعمال جایز نی، برای اینکه اون علاقه ای که رخصت برش رسیده است اونجا نیست، و الا اگر می بود مترد بود. بنابراین عدم اعتراض در باب مجازات اصلا موضوع نداره، به جهت اینکه عدم اعتراض رو ما باید بسنجیم با نوع علاقه‌ای که یک صنفش رخصت رسیده است. خب اون نوع علاقه رخصت بهش داده نشده، اون مقداری که رخصت داده شده ما باید ببینیم آیا مترد است یا غیر مترد. کسی جرأت میکنه بگه با اینکه رخصت رسیده است در این مقدار از علاقه و همینیم که رخصت رسیده موجوده و ما از ذالک استعمال مجازی صحیح نیست؟ من اینجور نیم. من مقداری که علاقه رخصت رسیده با تمام خصوصیاتش، مثلا علاقه جزء و کل، به مجرد اینکه یه لفظ جزء شد، مگر علاقه رخصت رسیده که استعمال در کل بکنیم؟ نه، یه جزء خوشه، جزء دستور که موزمون اجزا باشه، که از انتفاع انتفل کل باشه. خب در یه همچی موردی دیگه استعمال جایزه و مترده. بنابراین عدم اعتراض فاتحش خونده شد، ما هرچه داریم مترده، یا وضع شخصیست و مترد، یا وضع نوعیست به مقداری که رخصت رسیده وضع ثابته، اونجا که رخصت نرسیده که وضع نی. بنابراین نتیجهش میشه اونم مترده. وقتی این شد، بنابراین عدم اعتراض که نداریم اصلا، اعتراض هم در حقیقت هم در مجاز. حالا علامت حقیقت بگیریم یا علامت مجاز؟ خب معلومه هیچ کدوم نمیتونه علامت حقیقت باشه، نمیتونه علامت مجاز باشه. بعد هم اشاره میکنه به این مطلب که مسئله چیز را که شما ذکر کردید در مثل وسأل القریه، در اونجا که صحبت شد گفتیم وسأل الجدار نمیشه گفت. خب این چرا نمیشه گفت؟ این دلیل بر عدم اعتراضه، یعنی علاقه هست به در عین حال مترد نیست. قریه اهل داره، یعنی سکنه داره، دیوار سکنه نداره، سکنه ای که قابل سوال باشه، ولی ازا دیوار را نمیشه، ابریق را بگیم وصل ابریق نمیشه، وسأل شجر نمیشه. اما همونطور که وسأل القریه میشه گفت، وسأل الدار میشه گفت، وسأل المزرعه میشه گفت، به جهت اینکه مثلا فرض کنید شما در کنار راه گم کرده است راه را، یکی به دیگری میگه برو از این باغ بپرس، معلومه یعنی از کسانی که تو این باغ هستن، برو از این مزرعه بپرس، برو از این خانه بپرس. گاهی انسان اتفاق میفته میگیم برو از خانه از خانه همسایه بپرس، از این تعبیر گاهی انسان میگه از همسایه بپرس، گاهی میگه برو از خانه همسایه بپرس، معلومه از خانه همسایه یعنی از همسایه که تو خانه است. بنابراین مواردی که جایز است استعمال باید دید مصحح استعمال چی بوده، ببین یه جایی پیدا میکنی که اون مصحح استعمال باشه یه جای دیگه و در این حال استعمال تایی نباشه، نخیه در مجازات هم مترده. بنابراین عدم اعتراض که در کار نیست و اعتراض هم در حقیقت هست هم در مجاز، پس این علامت از علائمی که به درد ما بخوره نیست. این عبارت رو بخونیم بعد عبارت بعدی رو. بله بله بله، نخیه طورنی شما نیداره، حیوانم رقبه داره و رقبهش از موزم الاجزاء. بله طورنی معلومه یعنی بی احترامیه، چیزی را که از جانب شارع اجازه داده نشده است که ما به اون لفظ خدا را خطاب کنیم در مناجات هامون در ذکرمون. نه اینجور نی ما شکی نیست، دلالت که به عد نامناسبت میشه با یه قرینه، آدم دستش که دراز میکنه میگه یا زلجوده و الجبرود، معلومه با کی صحبت میکنه، ها یا فاضل و یا کامل و یا عالم و خوینا، همینجور منطقه دلالت میکنه، منطقه از این لفظ رو ما میتونیم استعمال بکنیم، چون نمیشه استعمال کرد پس اعتراض نداره، صحیح نیست استعمال، مقصود اینه. و عجیب عن الثانی، و دو تا اشکال بود، یه اشکال در طرف اعتراض اشکال شد به این که ما مجازی هم داریم که مترد باشه، مثل اسد در شجاع، در حیوان شجاع اعتراض رو در اونجا درست کرد و در نتیجه اشکال به علامت اعتراض شد. دوم در مثل فاضل و سخی با اینکه معنای حقیقیش در مورد حضرت حق سبحانه و تعالی هم هست، در عین حال در اونجا استعمال صحیح نی، پس اینم عدم اعتراض. در عدم اعتراض هم دیدیم عدم اعتراض مختص به مجازات نشد، در حقات بعضی از الفاظ که معنای حقیقی هم داره اونجا هم عدم اعتراض درست شد. حالا این دومی رو ابتدا اشکال میکنه، چون اولی رو اشکال رو وارد میدونه در حقیقت. و عجیب عن الثانی، جواب داده شده است از اشکال ثانی که بر عدم اعتراض وارد کرده اند، مضافاً به اون چی که ما سابقا ذکر کردیم که گفتیم اسماء الله توقیفی است، منع شرعی داریم، مضافاً به او به این که فاضل موضوع است لمن من شأنه الجهل، که حالت سابقه عدم فضل باشه و بعد اثبات فضل، ثبوت فضل، و همچنین سخا موضوع است لمن من شأنه البخل، و این در جایی است که قبلا سخا نباشه بعد این حالت و این ملکه سخا، صفت سخا پیدا شده باشه، مال اینجا فلا یشمله تعالی. پس این لفظ به حسب اینکه حالت سابقه عدم باید داشته باشه در نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی شامل نی، اصلا به حسب وضعش هم شامل نی. و والقاروره، اشکال دیگری که در همین مورد شد، مثال قاروره والقارور للزجاج لا کل ما یستقر فیه شی، قاروره هم نه برای خصوص زجاج وضع شده. صاحب قوانین در این قاروره میفرماد و اقولو قاروره درسته در اصل همون اشکال هست، برای کل ما یستقر فیه شی بوده، بعد نقل شده و بعد از نقل استعمالش در کل ظرف به نحو حقیقت نیست، و قطره که معنای اول و الال جاز الاتراد اتراد داشت. بعد تحقیق ان یقال، تحقیق این است که گفته شود این اریده، اگر مقصود به این که عدم اتراد دلیل مجاز است، مقصود این است که اکتفا می شود در مجاز به اون چه که حاصل شده است در او رخصت از نوع علاقه ولو در صنفی از اصنافش. علاقه در یه صنفش رسیده، در بقیه اصناف این نوع نرسیده. در این حال ما میگیم تمام این نوع علاقه داره. اینجور اگر میگی خب طبعا معلومه در خیلی از اصناف استعمال نمیشه، در این صنف استعمال میشه. میفهمد؟ اگر چون چی مقصود یقتصر فیه به ما حصل فیه رخصه من نوع علاقه ولو فی صنف من اصنافه فلا ریبه، اگر چون چه نظر به همون مقداری است که رخصت رسیده ولو در یه صنفش، همونو میگی رخصت رسیده، فلا ریب به این که مجاز این ازن یعنی حصل فی ما حصل فیه رخصه و در همون مقداری که رخصت رسیده مترده. و این اریدن او بعد حصول رخصت نو غیر مترد، اگر میخوای بگی نو رخصت رسیده است و در عین حال مترد نی در همه افراد و اصنافش، فقط عرفت این که نهو لیسه که ذالک، اینجور نی. باید دید در، باید با فحص و دقت در کلمات، چون میخوایم از خود کلمات عرب به دست بیاریم کجاها رخصت رسیده. هر جا رخصت رسیده ما میبینیم در تمام موارد و مصادیق او اعتراض داره. فنقولو ان عدم جواز اسأل الجدار، از باب مثال این مثال رو میزنیم، انما هو لعدم مناسبت الاهل للجدار، چون اهل با جدار مناسبت نداره، اون مناسبت ظاهره معتبره در باب استعمال مجازی، معتبره فی المجاز. و کذالک اسأل الشجر و اسأل الابریق و اسأل الکتاب و نحو ذالک. فذالک اینایی که میبینی استعمال نمیشه، لعدم انفهام رخصه فیه، در اینا رخصت نرسیده. و همچنین اون مواردی که در جواب استدلال دوم اون کسانی که نقل آحاد مجازات رو لازم میدونستن، مثل شبکه و سه، اینها در اینجور جاها اصلا رخصت نرسیده. فذالک لعدم انفهام رخصه فیه لال وجود المانع کما نقلنا عن بعضهم. الا ترا، آیا نمیبینی که یجوز و ان یقال اسأل الدار اسأل البلده اسأل الرستاق باق واسأل المزرعه واسأل البستان و غیر ذالک، و مثله اتراد الاسد لذات ثبت له الشجاعه، اتراد اسد برای ذاتی که ثبت له الشجاعه، و این کان من سایر افراد الحیوان غیر الانسان. و بالجمله المجاز تا حدی قابل قبول هست، این حرف که اتراد در بسیاری از حیوانات که شجاع باشه میشه گفت شیر، اما آیا همه موارد میشود این مطلب را گفت به مجرد اینکه شجاعتی یه چیزی داره؟ اگر احراز بشه شجاعت در یک حیوان بلو صغیری، در عین حال او را هم میشه لفظ شیر برش اطلاق کرد، جای تأمل هست. ذات ثبت له شجاعه و این کان من سایر افراد الحیوان غیر انسان. بل جمله مجاز نیز به نسبه به اون چه که ثابت شده است نوع علاقه درش مترد است، منتها باید دید اون مقداری از نوع همه اصناف نوع است یا بعضی از اصنافش. ولو کان فی صنف من اصناف ذلک النوع. قانون اذا تمیز المعنى الحقیقی من المجازی فکل ما استعمل اللفظ خالیا عن القرینه فالاصل الحقیقه اعنی به الظاهر لان مبنى التفهیم والتفهم على الوضع اللفظی غالبا ولا خلاف لهم في ذلك. و اما اذا استعمل لفظ في معنى او معان لم يعلم وضعه له فهل یحکم بکونی حقیقتن فی او مجازن او حقیقتن اذا کان واحدن دون المتعدد او توقف لان الاستعمال اعم المشهور و الاخیر و هو المختار. بعد از اینکه از قانون قبل فارغ شدیم، یعنی ما طرق تشخیص حقایق را از مجازات به دست آوردیم، یعنی ما رفتیم سراغ تنسیس اهل لغت، از نص اونها استفاده کردیم. موضوع له از این معانی کدامه؟ غیر موضوع له هیچ کدام. از راه تبادر عند اهل لسان به دست آوردیم که این معنا متبادر پیش اهل لسانه، پس این معنای موضوع له. یا از راه عدم صحت سلب تونستیم پیدا کنیم یه معنا رو که نتونستن از اینجا سلب کنن، فهمیدیم این معنای حقیقیه. حالا معنای حقیقی دیگه هم داره نداره چه کار داریم؟ معنای حقیقی علا کل حال در مواردی که معنای حقیقی رو از مجازی امتیاز دادیم به طرقی که منسوب است برای این مطلب به دست آوردیم. لفظ اسد حیوان مفترس معنای حقیقی شده، جلو شجاع معنای مجازی. حالا آقایی گفت رعی تو اسده، ما از این چی میفهمیم؟ معنای حقیقیش برای ما مشخصه چیه، معنای مجازی هم مشخصه. بنابر چیه؟ معلومه قانون محاوره، قانون تفهیم و تفهم عبارت از اینه که متکلمی که میخواد مراد و مقصد خودش را به مخاطب حالی کنه، باید با یه اسلوبی، با یک برنامه‌ای مقصدش را در این الفاظ بیان کنه که مخاطب بتونه بفهمه. اگر یه کسی تو خونه خودش یه اصطلاحات خاصی در الفاظ درست کنه به تنهایی، بعد بیاد بیرون باید بخواد با اون اصطلاحات از پیش ساخته خودش با مردم حرف بزنه، مردم چیزی نمیفهمن که. شکی نیست که قانون محاوره در هر لغتی اینه که متکلمی که در مقام بیان مقاصدشه که میخواد دیگران بفهمن مقصدش را، با الفاظی که معنوس هست پیش مخاطبین به همون شکلی که اونا میفهمن این استعمال میکنه که او بفهمه. علی فرض این که یک جایی هم برخلاف قانون محاوره، در حقیقت برخلاف اون چه که مخاطبین خواهن فهمید از لفظ، یک معنایی مقصدش باشه، حتما قرینه نصب میکنه که اینم نمیشه گفت خلاف قانون محاوره است، چون محاوره، قانون محاوره بر این است که لفظ اگر ظهوری داره در معنایی، به همون ظهور اتکا می کند متکلم، همون لفظی که اگر اون معنای ظاهر مرادشه، همون لفظی که ظهور در اون معنا داره اونو میگه، مخاطبم از ظهورش همون معنا رو خواهد فهمید. و اگر یک جایی خلاف ظاهر بخواهد متکلمی اراده کنه، اونجا قانون محاوره میگه تو که مقصدت خلاف ظاهره، حتما باید یه قرینم زمیمه کنی تا معلوم بشه بعد که اون ظاهری که مردم خواهن فهمید او مرادت نیست. این قانون محاوره است. بنابراین وقتی ما معنای حقیقی و مجازی لفظی را شناختیم، متکلم ما داره صحبت میکنه، خب طبعا لفظ را حمل میکنیم بر معنای ظاهر و معنای حقیقیش، مگر جایی که خودش قرینه بر خلاف نصب کنه، که اونجا با قرینه ای که خودش نصب کرده است ما دست از معنای حقیقی برخواهیم داشت. و هازا همون مطلبی است که در کلمات گفته میشه الاصل فی الاستعمال الحقیقه، اصل در استعمال حقیقت است. این قانون، این قاعده که بهش تشبث میشه، تمسک میشه، این در مواردی است که ما معنای حقیقی و از مجازی امتیاز دادیم، میشناسیم متکلم ما لفظی گفته که معنای حقیقی داره، ما میدونیم معنای حقیقی چیه، و معنای مجازی داره اونم میدونیم چیه. اینجا در مقام این که ابتداعاً تو شبهه میفتیم که آیا متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی، البته تحسن باید کرد، دقت هم باید کرد، اما اگر چنون که ما قرینه‌ای به دستمون نیامد، این قاعده الاصل و فی الاستعمال علی حقیقت میگه بنا بگذار بر این که متکلم معنای حقیقی اراده کرده. ما هم از این لفظ معنای حقیقی میفهمیم، میفهمد این مسئله مسلم مورد تسالمه، مورد اتفاقه که اگر لفظ معنای حقیقی داره، اگر متکلم لفظی را گفته است، باید بنا گذاشت بر این که مرادش معنای حقیقیه و حجیت ظهور بلا اشکاله. لفظ ظهور در معنایی داره و این ظهور گاهی مستند به وضع است، گاهی مستند به بعضی از خصوصیات دیگره. ظهور اگر به واسطه کثرت استعمال، به واسطه انصراف است، ظهور متبعه، منتها در مواردی که بین معنای حقیقی و مجازی تردید است، به تعبیر اصالت الحقیقه تعبیر میشه. لفظ عام می‌داریم و نمی‌دونیم آیا عام مراد است یا معنای دیگه، اونجا همین اصالت الحقیقه لفظش عوض میشه، تعبیر میشه به اصالت العموم. اصل اینست که متکلم از صیغه عام معنای عمومش رو اراده کنه، مگر یک قرینه برخلاف نصب کنه، یا اصالت الاطلاق در موارد مطلقات. و کل اینا اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، همه اینا برمیگرده به یک اصل، اصالت الظهور. این مسلم قانون محاوره است، در مواردی که ما معنای حقیقی و مجازی رو میدانیم و شک در مراد متکلم داریم، حمله بر حقیقت میکنیم، میگیم الاصل فی الاستعمال الحقیقه. اما یه وقت است که مراد متکلم را میدانیم، متکلم لفظی گفته است، مقصودش از این لفظ مثلا گفته رأیت اسدا، ما میدونیم رجل شجاع مقصودشه، اما نمیدونیم این رجل شجاع که قطعا مقصود متکلم هست در این کلام، آیا معنای حقیقی است یا معنای مجازی. یعنی تشخیص حقیقت و مجاز رو ندادیم، اما مراد متکلم رو میدونیم. ما که تشخیص میخواستیم بدیم حقیقت و مجاز را، چرا؟ برای اینکه هر وقت به کلام متکلمی برخوردیم و ندونستیم چی میخواد بگه، از راه تشخیص حقیقت و مجاز بنابر حقیقت بگذاریم، الاصل فی الاستعمال الحقیقه. اما اگر یه جایی حقیقت رو میدونیم، مراد متکلم رو میدونیم چیه، اما نمیدونیم اینی که مراد متکلمه و متکلم قطعا لفظ را استعمال کرده در این مراد، آیا این موضوعه است یا غیر موضوعه، اینجا چی باید گفت؟ آیا بگیم معنای این همین مراد موضوعه، به مجرد اینکه لفظ استعمار در این معنا شده و ما میدونیم در همین معنا استعمار شده، از همین استعمار کشف کنیم حقیقت رو، بگیم این موضوعه لفظه که در حقیقت یک علامت بر علامات گذشته افزوده میشه، همونطور که تنسیس اهل لغت علامت وضع بود، همونطور که تبادر علامت وضع بود، همونطور که عدم صحت سلب علامت وضع بود، یکی هم استعمال دلیل بر وضع لفظ است برای این معنای مستمد فی. آیا اینجور بگیم یا نه بگیم مجاز؟ مراد معلومه، این مجاز. یا تفصیل بدیم بین این که اگر لفظ در معانی متعدد استعمال میشه اونجا بگیم نمیتونه همه اینا رو بگیم حقیقته، برای اینکه از عدم اشتراکه. اما اگر در یه معنا استعمال میشه اونو بگیم حقیقته. یه معنا اگر داشته باشه لفظ، معنا معلومه چیه، این لفظ معنایی که لفظ درش استعمال میشه این معنای حقیقی است. اما اگه در معانی متعدد استعمال میشه ما دیگه نمیتونیم بگیم همه این معانی حقیقته. پس استعمال دلیل بر حقیقت در جایی که یه مستعمل و فی داشته باشه. اما اگر مستعمل و فی های متعدد داره دیگه نمیتونیم دلیل بر حقیقت بگیریم. خب طبعا ممکن است همه مجاز باشه، ممکنه بعضیش مجاز باشه بعضیش حقیقت، یا اصلا توقف. بله 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 هست. بنابراین دلیل دیگه نیست بر این که این چون استعمال شده به همه را حقیقت بگیریم، نه همچین دلیلی نداریم. امکان داره، ما این حرفایی که میزنیم در مقابل همون حرف هست که همش حقیقت باشه، میگیم نه دلیل نیست بر این که همش حقیقت باشه، میشه همش مجاز باشه، میشه بعضیش مجاز باشه بعضیش حقیقت، لازم نیست که همش حقیقت باشه. حالا قرینه هم آورده، قرینه هم هست و با قرینه ما فهمیدیم مراد متکلم را، اما بالاخره آیا وضع شده برای این یا نه؟ مگر قرینه فیها عین جاریه، جاریه برای صفت برای عین آورده، مگر قرینه منحصر است به این که حتما در مجاز باید قرینه باشه؟ خود قرینه مؤکده است، قرینه معینه است، قرینه مفهمه است، قرینه صارفه نیست. ما همین بحث رو میکنیم دیگه، بحث همینه. پس استعمال دلیل بر حقیقت نیست، میشه با مجاز بودنه، ولی ازا میشه همه حقیقت باشه، میشه همه مجاز باشه، میشه بعضیش حقیقت باشه بعضیش مجاز. پس این حرفی که میزنیم معناش همینه. پس بنابراین در جایی که مراد معلومه، آیا به مجرد این که لفظ استعمال شده در این معنا که معلوم است در این استعمال شده، آیا میتونیم از این استعمال ما بفهمیم حقیقت هست؟ سید مرتضی رضوان الله علیه میفرماد اصل در استعمال حقیقت. یعنی اگر ما دیدیم لفظ در یه معنای خاصی استعمال شده است، ما باید بگیم معنای حقیقی لفظه. مراد متکلم رو میدونیم، نمیدونیم این معنا موضوع له هست یا نی، همین که استعمال شده در این، اینو دلیل بر حقیقت باید بگیریم. در مقابل اونایی که میگن نه استعمال عام از حقیقته، ولی ازا نمیتونیم ما از استعمال چیزی کشف کنیم، در حقیقت توقف. بعضی هم میگن نه مجاز به واسطه ای که اکثر لغت عرب مجازاته و ان الظن یلحق الشیء بالعمل اغلب، این استعمالم مثل خیلی از استعمالات مجازی بنابر مجازیتش میگذاریم، الا دلیل اثبات کنه حقیقت چشم. تا دلیل اثبات نکرده ان الظن یلحق الشیء بالعمل اغلب، این دوم. قول سوم عبارت از این است که فرق بگذاریم بین یک مستعمل فی و مستعمل فی های متعدد. اگر یه مستعمل فی بیشتر نی بگیم بنا بگذاریم بر این که این حقیقت، به جهت که اگر نگیم این حقیقته بگیم مجازه، وقت میشه مجازه بلا حقیقت. آخه یه مستعمل فی بیشتر نداره بیچاره، چون یه مستعمل فی داره، این اگر بهش بگیم مجاز خواهد شد مجاز بلا حقیقت. پس خوبه اینو بگیم حقیقت که دیگه مجاز بلا حقیقت درست نشه.
حقیقت
بلا مجازش اشکال نداره؟ نه. بله. و اما مجاز بلا حقیقت نشه. اما اگر متعدد شد، خب متعدد اگر شد دیگه ما نمیتونیم بگیم این حقیقته یا اون حقیقته. یکی از اینا هم حقیقت باشه بس هست دیگه، مجاز بلا حقیقت درست نمیشه. اما کدوم حقیقته کدوم مجازه، همونطور که استعمال در این شده در اونم شده در اونم شده در اونم شده، دلیل بر این که هیچ کدوم حقیقت باشه نیست و معلوم نمیشه کدوم حقیقته کدوم مجاز. پس تفصیل بدیم بین این مجموعه اقوالی که در مسئله هست. خود صاحب قوانین از کسانی است که غالب توقفه، یعنی مطلقا نه ما میتونیم از استعمال کشف حقیقت بکنیم مطلقا که سید مرتضی گفته، نمیتونیم از استعمال کشف مجاز بکنیم مطلقا، چون استعمال دلیل بر مجازیته. نه، خب استعمال در حقیقت معنی حقیقی هم میشه. مسئله این که اکثر لغت عرب مجازاته، تمام اون مجازات رو شاخ حقایق میگرده، رو شاخ اوضاع میگرده و هر لفظی همه این الفاظی رو که شما در این حال در معانی مجازی هم به تبع معنای حقیقی استعمال میشه. و از اون طرف و مدار تفهیم و تفرهم نوعا بر وضعه، منتها چیزی مجرد استعمال رو ما نمیتونیم دلیل بر مجاز بگیریم، کمان که دلیل بر حقیقت هم نمیتونیم بگیریم. اونم که تفصیل قائل شده بین یه معنا و چند معنا، ما اونو هم نمیتونیم. حالا اگر چون چه چند معناش رو که شما موافقه با ما هستی که استعمال دلیل نه بر حقیقت نه بر مجاز، یه معنا مگر داشته باشه، خب از کجا شما این یه معنا شما دیدی در این یه معنا استعمال میشه؟ ممکنه معنای موضوعش یه معنای دیگه در اونم وضع در اونم استعمالم شده است، حقیقت هم درست شده، اون تو دست شما نی، فقط اونی که دست شماست این همه این معناست و مجاز میشه نه بلا حقیقت. حقیقتی دارم اون تا شما خبر نداری. این معنا استعمال در این معنا به چه دلیل ما بگیم این حقیقته؟ برای اینکه حقیقت دیگری نداره. از کجا شما میدونی نداره؟ نه، یه موضوعیت داشته، لفظ در او استعمال شده، حقیقت هم شده، به علاقه در این استعمال میشه. مون تا این معنای مجازی چون بیشتر مورد حاجته در این استعمال شده، شما خیال میکنی که فقط همین مستعمل فیه لفظه. و تازه حالا اگر یه جایی حقیقت بلا چیز شد، اگر مجاز بلا حقیقت شد، طوری نمیشه باش مجاز بلا حقیقت بشه. بنابراین از این ناحیه ما نمیتونیم هیچ جا استعمال را علامت قرار بدیم برای حقیقت بدن، یعنی استعمالم در عرض سایر طرقی که برای تشخیص حقیقت بود اینم یکی از طرق قرار بدیم. نه، این نی استعمال الاصل و فی الاستعمال علی الحقیقه معلوم شد دو جا به کار میره، یکی در مواردی که ما معنای حقیقی و مجازی را به طرق صحیحه به دست آوردیم، حالا متکلم ما همین لفظی که ما معنای حقیقی و مجازیش را از خارج یاد گرفتیم استعمال کرده، میخوایم کشف کنیم مراد متکلم را، اینجا میگیم لابد معنای حقیقی اراده کرده و الا اگر غیرش اراده کرده و غیرین نصب میکه. این الاصل فی الاستعمال علی الحقیقه، اینجا برای تشخیص مراد و کشف مراد متکلمه. اینجا جاییست که اجماعیست اتفاقیست، اینجا به اصل سنت الحقیقه، اصل در استعمال حقیقته تمسک میکنیم. یه جا این است که نه مراد را میدونیم. خب اگه مراد رو میدونی دیگه زحمت میکشی چه کنی؟ چه کار داری؟ مولا حرفی زده است، شما میدونی چی میگه، حال میخواد مجاز بشه خود حقیقت باشه،
چیکاره هستی که بفهمی مجاز یا حقیقته؟ تو مراد مولا رو به دست بیار، برو عمل کن. اینجا یه کسی بخواد نه، ما اینجا میخوایم یه چیز اضافه استفاده کنیم، مراد متکلم رو فهمیدیم، عملم میکنیم، چشم، اما از نفس استعمال بفهمیم این معنایی که مراد متکلمه معنای حقیقی لفظه. اینو سید مرتضی میخواد بگه اینجا اصل در استعمال حقیقته. اینجا اگر این اصل باشه چی رو اثبات میکنه؟ خود مراد رو اثبات میکنه؟ نه، مراد معلومه. پس چی رو اثبات میکنه؟ وصف مراد را، که مراد معنای حقیقی است. اصل در استعمال حقیقت اگر به قول سید مرتضی جاری بشه اصل مراد را اثبات نمیکنه، وصف مراد را. مراد ما چه وصفی داره؟ وصف حقیقت داره، وصف مجاز، وصف معنای حقیقی بودن نداره یا نداره، اینو اثبات میکنه. این دومی است که محل حرفه. سید مرتضی قائله، بعضی هم در مواردی که وحدت یه معنا بیشتر مشتمل و فینی قائلن و دیگران یا مطلقا قائل نیستن یا در مواردی که متعدد نیست قائل نیستن، و صاحب قوانین میفهمد نه، این اصل اثری نداره، نمیشه بهش استناد کرد در محل کلام. پس فرمایش کسان هر کس میخواد با اصل حقیقت بودن را اثبات بکنه بعد از اینکه مراد معلومه، نه درست نمیگه. حالا در مقام بیان این هستیم که صوری که تصور میشه، چهار صورت تصور میشه برای مواردی که لفظ استعمال شده در یه معنا یا معانی، در اونجا ببینیم آیا در کدام از این موارد این حرف اصل در استعمال حقیقتا درست است یا درست نیست. کشف و بله، اگر این اشکالاتی که ما اینجا میکنیم نبود امکان عقلی داره، اگر چنانچه قانون این بود، اصل لفظ بعضی از الفاظ جایز نیست در معنای مجازی استعمال بشه، مثل توقیفی بود، لفظ رو استعمال کردن در معنای متکلم رو میدونیم چیه، مراد رو کشف کردیم، و چون جایز نیست استعمال در معنای مجازی میفهمیم پس این معنا موضوعه طوری نیم، تا متکلم قصدش از استعمال لفظ بیان معناشه، چی کار داره موضوع لشتیه یا نی، چی کار داره این که بخواد بیان کند که معنای حقیقی لفظ و وضع برای چی شده برای چی نشده، این که مربوط به مراد متکلم نی، منتها ما تتفرن یه مطلب اضافه بر کشف مراد متکلم هم خواهیم تونست استفاده کنیم اگر اصل در استعمال حقیقت باشه، حرف سید مرتضی درست باشه، و اگر درست نباشه نخواهیم تونست استفاده کنیم، ولا امکانش هست. قانون اذا تمیز معنای حقیقی از مجازی، پس فکل ما استعمال، هر جا که استعمال، هر وقت استعمال شد لفظ خالی از قرینه، فل اصل و الحقیقه، این الاصل و الحقیقه عنی به ظاهر. اصل اول قوانین گفتیم اصل به معنای قاعده و ظاهر و دلیل و استصحاب هست، یکیش معنی ظاهر، الاصل و الحقیقه یعنی ظاهر این است که حقیقت مراد باشه، که در حقیقت متکلم به ظهور اعتماد کرده است، یه معنای ظهوری که من در معنای حقیقی داره به همون اعتماد کرده، قرینه نصب نکرده. لأن مبنای تفهیم و تفهم بر وضع لفظی است غالبا، ولا خلاف لهم فی ذلک. این حجیت ظهور که ظهور گاهی از حقیقت به دست میاد گاهی از چیزهای دیگه، این شکی درش نی، پس بنابراین اصالت الحقیقه است، اصلی است متبع عند العقلا و اهل محاوره. و اما از استعمال لفظ فی معنن، و اما وقتی استعمال شد لفظ در معنایی یا در چند یک معنا یا چند معنا که لم یعلم وضع لفظ برای اونها، فهل یحکم به کون لفظ حقیقت در اون معنا مطلقا چه یکی چند تو، یا مجاز مطلقا چه یکی چند تو، یا حقیقت اذا کان واحدن دون المتعدد او توقف. توقف چرا؟ لان الاستعمال، استعمال هم در معنای حقیقی میشه هم در معنای مجازی، اختصاصی به هیچ کدوم نداره. المشهور و الاخیر و هو المختار، مختار ما همین اخیره.
لعدم دلالت الاستعمال علی الحقیقه و سید مرتضی رضوان الله علیه علی الاول است که او بنابر حقیقت میگذاره نسبت به همه این معانی. ولذا اگر یادتون باشه در اوامر چون لفظ استعمال در وجوب و ند هر دو شده است، او قالب اشتراک شده لظهور الاستعمال فیه در حقیقت و هو ممنون، فرمایش سید ممنون. و ثانی، قول ثانی منقول است از ابن جنی و میل کرده است به این دوم بعض متأخرین، دلشون هم اینه به جهت اینکه اغلب لغت عرب مجازات است و زن هم ملحق میکند شی را که این مورد استعمال ما باشه بالاهم الاغلب و هو زن ممنوع، قبول نداریم اکثر لغت عرب مجازات. بله اکثر لغت عرب مجازات داره اما نوعا نداره، تفهیم و تفهم بر استعمال الفاظ است در معانی حقیقیش. بله معنی در معنی مجازی هم استعمال میشه با قرینه. ولو سلم فمقاومت حول الظن الحاصل عن الوضع ممنوع، و اگر هم قبول بکنیم یا همچنین کثرتی در معانی مجازی داره، مقاومت اون ظنی که از ناحیه مجاز پیدا میشه با ظنی که حاصل میشه از ناحیه وضع الفاظ که نوع الفاظ وضع شده برای معانی و از ناحیه وضع ظن حاصل از کثرت معانی مجازی مقابری بکنه از ظن از حاصل وضع ممنوعه. در ما نحنفی ما نمیدونیم این لفظ این موضوع له یا نه، اما به طور کلی هر لفظی که معنای مجازی داره معنای حقیقی هم داره، بنابراین نمیشه یک لفظی داشته باشه معنای مجازی داشته باشه معنای حقیقی نداشته باشه، معنای موضوع له نداشته باشه. و سوال سوم که تفصیل بین یک معنا و چند معنا مبنی است بر این که مجاز مستلزم للحقیقه، مجاز بدون حقیقت نمیشه. فما الاتحاد، اگر یه مستعمل فی بیشتر مسراق نداریم لا یمکن القول به مجازیته، چون میشه مجاز بلا حقیقت، این نمیشه. و اما مع تعدد، پس چون که مجاز بهتر از اشتراک هست فیؤثر و فی تأثیر میکند، در این اثر میگذاره و در نتیجه میگیم لازم نیست همه این استعمالات رو دلیل بر حقیقت بدونیم. بله ممکنه بعضیش حقیقت باشه بعضیش مجاز باشه، پس کشف حقیقت نمیتونیم بکنیم. و یترتب علی ذلک لزوم و استعمال امارات حقیقت و مجاز، معانی متعدده، میشه بعضیش حقیقت باشه بعضیش مجاز، امکان داره ما از جای دیگه بود از امارات حقیقت و مجاز به دست بیاریم. و حیث لم یتمیز، و هر جام که تمیز پیدا نکرد فالوقف. و رد این حرف به من استلزام المجاز للحقیقه، کی گفت مجاز لازم داره حقیقت؟ مجاز لازم داره وضع را، اما باید حتما هم استعمال در معنای موضوع له لفظ شده باشه، نه لزوم نداره. بل انما هو مستلزم للوضع کالرحمن، رحمان وضعی داره اما فقط استعمال شده تنها در حضرت حق سبحانه و تعالی. والحقیقه، حقیقه است مستلزم استعماله. یکی و رده به من استلزام مجاز للحقیقه و ان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. خب شما یه معنا دیدی میگی اینو معنا باید حقیقت قرار بدین، چرا؟ برای اینکه اگر این مجاز باشه حقیقتی نداره. بس کجا حقیقت نداره؟ شاید یه معنای دیگه موضوعش بوده و اون در اونم استعمالم شده حقیقتم شده، منتها او به دست تو نرسیده. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ثم علم.